دیوانه شو دیوانه شو من در دل آتش درا پروانه شو پروانه شو هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو
رسانه دینی
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
در دیده روشن گوهران زمزم افغان چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان عزیزان شنونده رادیو معارف زمزم احکام با حضور استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی تقدیمتون میشه با رویکرد راه‌های جبران گناه با توجه به سوال‌هایی که خدمت این بزرگوار مطرح میشه. استاد محمدی خدمت حضرت عالی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. تمام مراجع عظام تقلید ما می فرمان مسائلی را که غالبا به اونها نیاز داریم واجب است یاد بگیریم. انشاءالله مسائلی را مطرح کنیم که مورد نیاز شنوندگان خوب رادیو معارف باشه.
خیلی ممنونم از حضرت عالی و حضورتون در برنامه. جناب استاد محمدی، با توجه به اینکه بحثمون درباره خوردنی ها و آشامیدنی های حرام بود، سوالی رو برای برنامه امروز در نظر گرفتیم که خدمتون میگیم، ان شاءالله از توضیحاتتون استفاده میکنیم. در پاسخ، بعضی مواقع پیش میاد که فردی به جایی دعوت میشه یا دوستی دعوتش میکنه به رستورانی جای خاصی یا منزل خودش، غذایی که حالا ایشون هماهنگی کرده در نظر گرفته آماده کرده، ممکنه با اون رستوران آشنا بوده میشناسه یا به منزل خودش این شخص رو برده، به هر حال این غذایی که آماده کرده برای مهمانش ممکنه این غذا از نظر شرعی اشکال داشته باشه، یعنی نجس باشه. این شخص که الان میزبان محسوب میشه با همه اون اشکال صورتها اطلاع داره، اما سوال ما از نظر فقهی این هست که آیا ایشون به اطلاع اون دوست رفیق یا مهمانش یا کسانی دیگه که دارن از این استفاده میکنن باید برسونه چنین وظیفه‌ای و تکلیف فقهی و شرعی داره یا نه؟
اگر کسی مهمانه، حالا یا مهمان یا میزبان،
بله،
متوجه بشن که غذا نجسه، هر کدام یک تکلیف جداگانه دارن. من قبل از این که وارد احکام این مسئله بشم توصیه میکنم به هر چیزی که در غذا میبینن حکم نجاست بار نکنن. اینجا ما یقین میخواییم، یعنی یقین 100% را ما میخواییم.
بله.
بعضی مواقع در غذای سیاهی دیده میشه بلافاصله میگن فضله موشه، در حالی که این نیست. باید ما یقین حاصل بکنیم که واقعا این فضله موش باعث نجاست غذا بشه. بعضی موقع ممکنه فضله سوسک، مارمولک و مانند آن شبیه فضله موش باشه که این باعث نجاست غذا نمیشه. اما اگر یقین شد، محرز شد اونجا که تو این غذا هست فضله موشه، خب صاحب مجلس نباید بخوره و علاوه بر نخوردن وظیفه داره که به مهمان خودش اعلام بکنه که خوردن این غذا جایز نیست و اونها هم مصرف نکنن. اما اگر همین نجاست را مهمان متوجه شد، میزبان متوجه نشد، مهمان اینجا یک وظیفه داره، فقط نخوره. لازم نیست به دیگران اعلام بکنه یا به صاحب مجلس اطلاع بده، این تکلیف را نداره. پس اگر میزبان متوجه نجاست غذا شد، اونم توجه یقینی 100%، اینجا علاوه بر نخوردن حتما باید به مهمان اطلاع رسانی بکنه.
بله.
میزبان نباید بخوره و اطلاع میده، اما مهمان فقط نمیخوره.
بله.
حالا اگر اومد و عمدن میزبان متوجه شد و حرفی نزد، خب اینجا گناه کرده، باید توبه بکنه. یک اثر دیگه هم که داره، خب این ظرف و دست و بدن و لباس که به غذا برخورد کرده، اگر آب غذا روی مثل اجاق گاز ریخته، اونا رو هم باید آب کشی کنه، اینم وظیفشه. مهمان اگر متوجه شد ولی حالا یا به خاطر خجالت کشیدن یا به خاطر ندانستن مسئله شرعی غذا رو خورد یا کوتاهی اصلا کرد، غذای نجس را تناول کرد، اینجا فقط باید توبه و استغفار بکنه. چرا؟ چون کاری را انجام داده که خلاف حکم پروردگاره.
بله. خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. یه نکته‌ای به ذهنم اومد در موارد مشابه در اعمال عبادی. حالا توی این مأکولات گفتید وظیفه داره بگه، تو اعمال عبادی هم گاهی شخص ملاحظه میکنه مثلا بدن طرفی که داره نماز میخونه نجس هست یا یه کاری رو در نماز داره اشتباه انجام میده، اینجا وظیفه داره باز بهش تذکر بده یا حکم مسئله اینجا فرق میکنه؟
اینجا فرق میکنه. در جایی که شما میبینید که فردی با لباس نجس رو به قبله ایستاده، داره نمازم میخونه ها، میدونه این آقا که نباید با لباس نجس نماز بخونه، نمیدونه لباس خودش نجسه، واجب نیست بر ما که بریم بهش بگیم فلانی شما با لباس نجس داری نماز بخونی،
چون تکلیفی نداریم.
آره، چون از موضوعات تکلیفی ما نداریم. همین اندازه که بهش بگه آقا با لباس نجس نماز خوندن صحیح نیست، این اندازه کفایت.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. در پایان بحث اشاره بفرمایید درباره احکام شرعی که در این برنامه توضیح دادید، اگر کسی از روی عمد وظیفه‌شو انجام نداد، چون بحث ما راجع به تذکر دادن به غذای نجسی بود که میزبان برای مهمان آماده کرده، الان متوجه شده این غذا نجس هست، یقین پیدا کرده و باید اطلاع میداده، اطلاع نداده، حالا ایشون اگر پشیمان شده این وظیفه شرعیشو هم متوجه شده، تکلیفش چیه؟
خلاصه فرمایش شما اینه که اگر کسی مخالف امر خدا کاری را انجام داد، خداوند فرموده انجام نده، ما انجام دادیم، یا فرموده انجام بده، ما ترکش کردیم، طبق همین بیانی که شما داشتید، حقیقت توبه اینه که انسان قلباً از گناهی که انجام داده پشیمان بشه، تصمیم به ترک گناه هم داشته باشه. یکی از مهمترین واجبات توبه از گناهه که واجب فوری عرض کردم. تأخیر آنم جائز نیست، لازمم نیست که منتظر زمان و مکان خاصی باشه، همین اندازه که متوجه شد از محضر پروردگار عذرخواهی میکنه و اینجا خدمتتون عرضم تصمیم میگیره گناهی را انجام نده. ولی اگر مصداقی پیدا بشه که غذای غصبی خورده باشه، مثلا غذای دیگری را خورده باشه، اونجا جبران گناهش بینه که پول غذا را باید برگرده.
خیلی متشکرم از حضرت علی
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از واژه‌هایی که در بحث طلاق مطرحه مباراته. مبارات یکی از انواع طلاق هست و به این معناست که زن و شوهر هر دوی از یکدیگر بریء باشند، یعنی کراهت و نفرت داشته باشند از یکدیگه، و زن حاضر میشه چیزی به شوهرش بده تا او رو طلاق بده. به چنین طلاقی طلاق مبارات گفته میشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
من از تهران تماس میگیرم و مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. اخیراً دیده شده در بهشت صحرای تهران بعضی از عزیزان و سر و مزار عزیزشون با نی و فلوت و سازی دیگه ساز میزنن و اشعار غمگینانه میخونند و اینها، و خواستم ببینم که با توجه به که ارواح سایر مؤمنین اونجا هستن و مزار مؤمنین دارای حرمت هست، اونجا مزار شهدا هست، سایر عزیزان علما، لذا این کار از نظر شرعی چه صورتی داره؟
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ بشنوید.
نی زدن یا هر آهنگ دیگری چنانچه مناسب مجالس لهو و لعب باشه و مناسب مجالسی که مضلن سبیل الله باشه، اینا میشه حرام در هر کجا که نواخته بشه، چه مجلس حلال باشه، سر قبور باشه، فرق نمیکنه. این نوع نواختن حرامه و در غیر این صورت اون آهنگ حرام نیست، اما کوچکترین نفعی برای اموات نداره و اونها از این آهنگ زدن منتفع نمیشن. مؤمنین توجه داشته باشن، سر قبر اموات که میریم، اموات از ما انتظار دارن که ما هدیه‌ای بهشون بدیم. هدیه‌ای به اموات اینه که فاتحه‌ای براشون بخونیم، قرآنی بخونیم، براشون دعا کنیم، طلب آمرزش کنیم براشون. ولی اگر بریم فرض کنید اونجا سر قبر اموات بشینیم، چایی بخوریم یا میوهی ببریم اونجا با هم دیگه بخوریم، شیرینی بخوریم، شربت بخوریم، نی بزنیم، اینها برای اموات کوچکترین اثری نداره.
شنونده محترمی نوشته بین دو وطنی که من انتخاب کردم 43 کیلومتر فاصله است. آیا بین این دو من نمازم را باید شکسته بخوانم یا کامل؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
چون دو طرف وطن شما هست، رفتن یک سفر مستقله و برگشتن یک سفر مستقل دیگر، چنانچه هر کدوم از این سفرها به اندازه مسافت شرعی باشد و سفر هم سفر غیر شغلی باشه، نماز شما شکسته است که مسافت شرعی طبق فتوای جدید مقام معظم رهبری 41 کیلومتره، که اگر بین دو وطن شما 41 کیلومتر فاصله باشه، نماز شما در بین راه شکسته است.
آیا نماز قضای مثلا 30 روز را مجاز هستیم به این ترتیب بخوانیم که 30 نماز ظهر، 30 نماز عصر، 30 نماز مغرب و 30 نماز عشا و 30 نماز صبح؟ آیا طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی به این ترتیب درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسور را توضیح می دهن.
به این ترتیبی که بیان کردید درسته و صحیحه. اصولا در قضای نماز هیچ ترتیب شرط نیست، جز این که نماز ظهر باید قبل از عصر باشه و نماز مغرب قبل از عشا باید باشد. دیگه ترتیب های دیگر شرط نیست. بنابراین اونطور که شما فرمودید 30 روز نماز ظهر رو بخوانید و 30 روز نماز عصر رو بخوانید و 30 روز نماز مغرب و 30 روز نماز عشا و 30 روز نماز صبح، هیچ اشکالی نداره و نمازاتون درست است.
به هنگام سجده نماز اگر به جای سبحان الله از ذکر دیگری استفاده کنیم کفایت می کند؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
هر ذکری رو شما در حال رکوع و سجده میتونید بگید، ولی چنانچه بخواید ذکرهای دیگه غیر از سبحان الله یا سبحان ربی العظیم و بحمده یا سبحان ربی الاعلا و بحمده بگید، باید به اندازه 3 تا سبحان الله باشد. مثلا 3 تا الله و اکبر بگید، 3 تا الحمدلله بگید، باید به اندازه 3 تا، این بنابر احتیاط واجب البته، به اندازه 3 تا سبحان الله باید ذکر رو بگید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی نوشته: اگر در نماز جماعت امام جماعت رکوع رکعات نماز را ناقص انجام می دهد، یعنی به هنگام گفتن سبحان الله سوم سر از رکوع بر می دارد، در این صورت مأموم چه وظیفه ای دارد و از نظر شرعی چه کاری باید در این گونه موارد انجام دهد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودند:
اولین کاری که باید کرد این است، باید با زبان خوش و مؤدبانه به او بگوین که یه چنین چیزی ما از شما میبینیم و مطابق رساله‌ای که آقایان نوشتن یه چنین رکوع سجودی، یا رکوع فقط، چنین رکوعی شرعاً اشکال داره. اگر نصیحت مؤدبانه و محترمانه شما مؤثر واقع شد چه بهتر، عدالتش هم که برقراره، اینم با خبر نبوده، لابود حواسش نبوده، میتونی نماز ادامه بدید. اما اگر قبول نکرد، نماز خوندن با او اشکال دارد. البته این نکته را هم باید بیفزایم که گاهی مردم خیال میکنن امام جماعت این کار میکنه و امام جماعت درست به جا میاره، منتها اونی که در صف دوم و سوم است و اینها، یه وقت خیال میکنه امام جماعت قبل از گفتن 3 تا سبحان الله سر بلند میکنی. بعید است یه همچین چیزی باشه. این رو هم تحقیق کنید و از نظر دور ندارید.
شنونده محترمی نوشته: 18 ساله که مهاجرت کردم به عراق، ولی از وطن خودم اعراض نکردم. با روستای من هم 100 کیلومتر فاصله دارم. در آنجا ملک هم دارم. لطفاً راهنمایی کنید که حکم نماز و روزه من چیست؟ پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی را معظم الله توضیح می دهند.
شما میگید 18 سال مهاجرت کردید، خود این اعراضه. ما میگیم کسی 5 سال هم مهاجرت کنه اعراض عملیه. اما اعراض به معنی این که چشم پوشی کرده باشی، اونجا نرید، قهر بکنید، البته اعراض به این معنی نیست. اعراض این است که نمیخواد اونجا ساکن بشه به طور مرتب. 5 سال کافی، حال شما 18 سال است از اونجا آمدید و نمیخواد به اونجا برای زندگی دائم برگردید. بنابراین شما نمازتون اونجا شکسته است، مگر اینکه اونجا سالی 3 ماه لااقل برید، ولو پی در پی نباشه، سالی 3 ماه برید، در این صورت نمازتون اونجا کامله.
در ماه مبارک رمضان فردی که برای انجام غسل جنابت به حمام می رود و آب گرم قطع می شود، تکلیف روزش از نظر شرعی چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند:
خب این شخص باید که فوراً توی همون حمام هم هست، به سنگ‌های حمام هست، فوراً ببینه که میخواد اذان شروع بشه، تیمم بعد از غسل جنابت بکنه و داخل صبح با تیمم داخل صبح بشه، نه اینکه بدون تیمم و بدون غسل. حالا وقت غسل نداره، وظیفه‌اش تیممه.
لطفاً درباره طی کردن مسافت در ماه رمضان و نماز تا چه مسافتی شکسته می شود طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی توضیح بدید. حجت الاسلام والمسلمین جواهری پاسخ را این گونه بیان کردند.
کسی که قصد داره که از وطنش به جایی بره که رفت و برگشتش حدود 40 کیلومتره با این پیش‌فرض که نمیخواد اون جایی که مقصد هست 10 روز بمونه، یا اینکه مسیر رفتش حدود 40 کیلومتر هست، در این صورت مسافر محسوب میشه. همین که از حد ترخص رد بشه این شخص نمازش شکسته است. نسبت به روزه همین که از شهر بیرون رفت هر چند از حد ترخص رد نشده، با شرایطی که توی احکام روزه مطرح هست این روزه این شخص صحیح نخواهد بود. این که گفته شد که شرایطی روزه داره، باید به این توجه داشت که اگر کسی مثلا بعد از ظهر مسافرت بره، این شخص ولو این که مسافرت بره روزه اون روزش صحیحه. یا اگر قبل از ظهر به مسافرت میره ولی از شب اصلا احتمال نمیداده که مسافرت بره، اینجا اگر مسافرت هم بره تو اون روزه همون روزش صحیح، اگرچه روزای بعدش صحیح نخواهد بود.
آیا کرم ضد آفتاب جز موانع وضوء می باشد و افرادی که از این کرم استفاده کرده اند به هنگام وضوء گرفتن باید کرم را پاک کنند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را به این سوال بشنوید. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند.
کرم ضد آفتاب با سایر چربی هایی که به عنوان کرم یا به عناوین دیگر برای معالجه انسان به بدنش میماله، به دستش میماله، به صورتش میماله، فرقی نمیکنه. یعنی چه کرم ضد آفتاب باشه، چه کرم های دیگه باشه، یا از نوع چربی های دیگر باشه اصلا. بنابراین این جهت خصوصیت نداره. اما کل اون چی که به عنوان چربی استفاده می شود از کرمجات یا غیر کرمجات، اگر این مقدار چربی به حدی باشد که مانع از رسیدن آب وضو به بدن، به دست و صورت وضو گیرنده باشه، در این صورت این وضو صحیح نیست. لازم اول این مانع برطرف بشه، این چربی شستشو بشه یا و دستمالی چیزی این چربی پاک بشه و بعد وضو گرفته بشه. رفع مانع لازمه تا وضو یا غسل صحیح باشه. اما اگر چربی مقدار کمی است، نه به حدی که مانع از رسیدن آب به بدن یا عضو وضو بشه، در این صورت شستنش لازم نیست، برطرف کردنش لازم نیست و با همون کیفیتی که یه قدری چربی در بدن هست یا روی پوست هست میتوان وضو گرفت، میتوان غسل انجام داد و اون وضو و غسل محکوم به صحت.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای پرسیده آقایی به خانمش اجازه داده که به یک کلاسی بره و اونجا ثبت نام کنه. ایشون هم این کار را انجام داده. بعدهای که بین این آقا و خانم مشکل و اختلاف به وجود اومده، آیا مرد میتونه بگه من دیگه راضی نیستم شما به چنین کلاسی بری؟ توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید.
یه وقت برای اینکه خانم در کلاسی شرکت کنه، در آموزشی، آموزشگاهی بخواد شرکت کنه، بره اون آموزشی رو ببینه، ضمن عقد ازدواج شرط شده باشه که این خانم بخواد بیرون بره اجازه داشته باشه و آقا هم پذیرفته باشه، اشکال نداره. یا نه یه معاملهی بکنن، خرید و فروشی کنن و ضمن این معامله شرط کنن که خانم اجازه داشته باشه بیرون بره، بازم اشکال نداره. در غیر این صورت شوهر شرعن اختیار اینو داره که به خانم بگه شما از خونه بیرون برید یا نرید. بله، اگر اومد مانعش شد و گفت نباید بیرون بری و در اثر بیرون نرفتن خانم از جیب خودش خرجی کرده بود و متضرر میشه، اون ضرر رو شوهر باید جبران کنه. در اینجا که شوهر ابتدا اجازه داده و بعد منع کرده، اگر همون جوری که ابتدا عرض کردم ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم مثل معامله و بیع چیزی باشه، اگر ضمن اون شرط نشده باشه، باز هم شوهر حق منع خانم را برای بیرون رفتن از خونه داره ولی اگر خسارتی به خانم وارد شد باید جبران کنه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مس جانش طلا، تا شد مثل جانش
طلا. بسیار خوب دوستان گرامی، شنوندگان عزیز شبکه رادیوی معارف، برنامه زمزم احکام رو شنیدید. برنامه هر روز حول و حوش ساعت 4:30 بامداد تقدیم دوستان عزیز میشه برنامه زمزم احکام و میتونید با این برنامه همراه باشید. خب تا لحظاتی دیگه تسبیح رو میتونید بشنوید، ویژه برنامه اذان صبح به افق شهر مقدس قم که در ساعت 5:45 است، گلبانگ عاشقی اذان صبح، طلوع آفتاب هم 7:12، طلوع آفتاب یک شنبه 30 دی ماه، 13 جمادی الاول و روز شهادت بانوی دو عالم، دخت گرامی رسول اکرم راضیه مرضیه حضرت زهرا سلام الله علیها، که به شما تسلیت عرض میکنم.
اسمت حق فاطمه، صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا، کف علی زهرا منم، طاهر منصور صدیق زکی فاطمه، راضی مرضیه ام، انسیه هورا منم. شمسه برج حیات، چشم و چراغ انبیا، بانوی هر دو سرا، ریحانه طه منم. هست در من، آن که آمد از خدا بر انبیا، دین منم.